بسم الله الرحمن الرحيم. در توضیح شر و صدور شر واجب تعالا داشتیم. در تقریر مطلب، برای تقریر مطلب، ابن سینا سه بیان دارند که ما مشغول خوندن بیان اول بودیم و الان به تتمش رسیدیم. بیان دوم سوم و لطیف داریم. در بیان اول ما تقسیم کردیم شر رو به دو قسم. یکی شری که به معنای نداشتن کمال اول یا کمال ثانی بود و دوم شر به معنای نداشتن مابعد کمال ثانی، مثلا علم به هندسه نداشتن، علم به فلسفه نداشتن و امثال ذلک. و توضیح دیدیم قسم دوم که فقدان کمال مابعد ثانی، یعنی فقدان علومه، شرش کثیر در بسیاری از انسان‌ها هست ولی مشکلی نداره. مشکل در شر به معنای اوله که فقدان واجب یا فقدان نافع قریب من الواجب بود، یعنی اون چرا که برای یک نوع واجب است نداشته باشد یا اون چرا که نافع است به منزله واجب است نداشته باشه. مثلا فرض کنید حیات ازش گرفته بشه، این میشه واجب، واجبی رو فاقد شده. یا سلامت بصر ازش گرفته بشه، این میشه نافعی رو که قریب به واجب فاقد شده. هر دو اسمش شر بود و این شرها هم شرزی بودن که مهم بودن ولی توضیح دادیم که مقدارشون کمه و در جهان طبیعت کم اتفاق می افته. پس اونی که زیاد اتفاق می افته مشکلی درست نمی کنه. شر به معنای نداشتن کمالات بالا مثل علوم و انصار زبیش اون مشکلی درست نمی کنه. اون شری که مشکل درست می کنه مقدارش زیادی است، مقدارش کمه. بعدم بعد از اینکه این مطلب تموم شد توضیح کردیم که چگونه همین شر کم رو به خدا نسبت می دیم. بیان کردیم که این عناصر اگر بخواد موجود بشن جوری هستن که این اشباع این شرور دنبالشون هست. شرور لازم لاینفک این موجودات مادی است. اگر کسی بخواد موجودات مادی رو به خاطر خیر کثیری که دارن خلقشون کنه، ناچار باید به اون شری که همراه این هاست و اونها رو رها نمی کنه رضایت بده. خدا همچون منبع خیره این موجودات مادی رو به خاطر خیراتش خلق میکنه و میدونه که این موجودات مادی همراه با شرند و شرور رو رها نمی کنن و شرور هم اونها رو رها نمی کنه. به این جهت شرور هم اراده میکنه و به اونها هم رضایت داره، منتها رضایت به شرور نه به خاطر اینه که شرورند تا مرضی به ذات بشن، بلکه به خاطر اینه که تابع اون مرضی ها هستند. مرضی همون خیراته، اینا چون تابع لاینفک اون خیراتن مورد رضایت قرار گرفتن، نه چون شردن مورد رضایت قرار بگیرن. چون خیر باید صادر شود و اینها خیر رها نمی کنن مورد رضایت قرار گرفتن. تا اینجا جلسه به دسته گفته بودیم که از کردم تقسیم شر بود، بعد بیان قلت اون شر مزاحم بود، بعدم اسناد این شر به خدا بود که چگونه اسناد بود. رسیدیم به این قسمت که معترضی میگه چه میشد که خدا همین موجودات مبتلا به شر رو هم طوری میافرید که خیر محض باشن. مثلا آتش رو جوری میافرید که از شر مبرا باشه، چطور میشد؟ جواب این سوال اینه که در اون صورت این آتش مادی نبود بلکه یه چیز دیگر بود. الان بحث ما در اینه که آتش مادی رو میخواد خدا بیافرینه، آتشی که ضرورتاً شر همراهش هست و نمیشه شر همراهش نباشه، این آتش رو خدا میخواد بیافرینه. خب اگر اینو خالی از شر بکنه، خدا قدرت داره ولی دیگه این آتش نیست، یه چیز دیگه است. این جواب اول. جواب دومی که میده میگه که خدا اون چنان آتشی رو هم که تو فکر میکنی آفریده، در عالم عقول آفریده. در یه جا آفریده که سوزاننده نیست، در همون فرض کن کره چهارم همین عالم عناصر آفریده، اونم در همون جایی که هست کار به کسی نداره، استفادهش رو به عالم کون و فساد میرسونه ولی ضرری هم برای هیچ که نداره، نارام هست ولی حرکتی ارتباطی با موجودات نداره، همون ارشدم کره ناره که اگر ازش ناری جدا شد اون وقت ممکنه آسیب دهنده باشه، یا اون اصلا کار نداریم به طور کلی، خدا در عالم مثال اگر عالم مثال قائل باشیم، یا در عالم عقل آتش آفریده و اون آتش هم خیر محض است، هیچ شدی هم روش نیست. پس جواب اول اینه که اگر خدا بخواد اون چنان آتشی بیافرینه دیگه این آتش نیست. جواب دوم اینه که خدا اون آتش هم که شما میگید آفریده، حالا اگر بخواهد به همون آفریدهش اکتفا کند لازم میاد که این قسمت از موجودات رو که مادی هم و امکان وجود دارن ترک کرده باشه و این حلقه از نظام رو خالی قرار داده باشه، محلقات رو آفریده، حلقه نار عقلی رو نار نفسی رو اینا رو آفریده. خب اگر نار مادی رو نیافرینه و اکتفا کنه به همون نار عقلی و نار نفسی که هیچ جور شرعی همراهشون نیست، لازم میاد که مقداری از نظام عالم وجود که موجودات مادی باشند خلق نشند و این قسمت از نظام خالی میمونه، در حالی که استعداد وجود دارند و چون استعداد وجود دارند به سنت الهی باید خلق بشند. پس این دو جواب رو ایشون داده. جواب اول از کردم اگر اون ناری که شما میشید خدا این نار رو اون نار بکنه لازمش اینه که دیگه این نار نباشه، یه نار دیگه باشه. جواب دوم بود که خدا اون دارم آفرید، اگر اینو نخواد بیافرینه لازمش اینه که مقداری از عالم وجود خالی باشه. جواب اول همون که توجه میکنید اینطور میگه، میگه اگر خدا این ناری که الان هست تبدیلش کنه به اون نار دیگه این نار نیست. جواب دوم میگه اگر خدا اون نار رو آفریده باشه و دیگه این نار جدید رو نیافرینه مقداری از عالم وجود خالی میمونه. پس یکی بحث میکنه در صورتی که نار مادی آفریده شده باشه بعد تبدیل بشه، یکی فرض میکنه که نار مادی اصلا آفریده نشه، همون نار عقلی و نفسی که آفریده شدن به همون اکتفا بشه. هر دو رویشون باطل میکنه، نه تبدیل رو اجازه میده نه خلو جهان وجود از اون موجود مادی رو اجازه میده، هیچ کدوم از این دو تا جایز نیست. پس باید این نار مادی آفریده شود یک، و همچنین باشد که لازم داشته باشد شر و خالی از شر نباشد بود، منتها همون چیزی گفتیم به خاطر خیراتش آفریده میشه نه به خاطر شرورش، و خیراتش انقدر زیادن که شرور در مقابلشون به حساب نمیاد. این هم اشکال و جوابی که در اینجا در پایان بحث مطرحه که ما در جلسه داشته نرسیدیم بخونم. صفحه 418 بودیم، سطر 12. فإن قال قائل البته من یه اشاره بکنم، هرچند اشاره کردم در همون جلسه گذشته که خط قبلی مجوزن نایق معهو، مجوزن هم خوندم مجوزن هم خوندم، گفتم مجوزن رو برهوم صد احمد گفته، مجوزن به ذهن خودمون میرسه، بازم مراجعه کردم دیدم که اون مجوزن که به ذهن خودمون میرسه بیشتر از اونیست که مرحوم صد احمد گفته. حرف صد احمد یه مقداری اینجا سنگینه، تا درس گذاشتم اشاره کردم ترجیح مجوزن رو، ولی الان خواستم به جزم بگم که مجوزن ترجیح بره، مجوزن اگرچه درسته ولی یه مقدار سنگینه. فهم قال قائلون فقط کان جائزن ان یوجد المدبر الاول خیر محزن مبرعن عن الشر، جایز است که خدا در همین جهان ماده و طبیعت هم مدبر اولین خدا خیر محضی آفریند، خیر محضی که مبرای از شر است، یعنی همین آتش هم طوری بیافرینه که خیر باشه هیچ جور شری همراهش نباشه. فنقول در جواب این قائل این چنین میگوییم، هازا لم یکن جائزن فی مثل هازن نمتن الوجود، این خلو و از شر، این براعت من شر لم یکون جائزن در مثل این نوع وجود که وجود مادی است. در مثل وجود مادی تبری از شر و خیر محض بودن جایز نیست. اگر وجود وجود مادی است حتما باید همراه شر باشه، حتما باید خیر محض نباشه. و این کان جائزن فی الوجود المطلق، ولو در وجود مطلق، یعنی بدون قید مادیت، بدون قید طبیعت، نگیم وجود طبیعی، نگیم وجود مادی، جائزن فی الوجود المطلق، این خیر محض بودن، مبرای از شر بودن در وجود مطلق جایزه. یعنی اگر قید وجود مادی نزنیم، اصل وجود رو نگاه کنیم، بله در اصل وجود ما ناری داریم که شر نیست، خیر محضه، مبرای از شره. ولی در وجود مادی نمیتونیم ناری داشته باشیم که مبرای از شر و خیر محض باشه. این جواب اول. جواب دوم، الا انه ضرب من الوجود المطلق مبرع که لیسه ها زدر و ذالکم مما قد فاز عن المدبر الاول و وجد. ضمیر انه برمیگرده به خیر محض مبرای عن الشر، یا به تعبیر بهتر یعنی اون حصه از وجود مطلقی که خیر محض بودنش جایز است. انه یعنی اون حصه از وجود مطلقی که خیر محض بودنش جایز است، ضرب من الوجود المطلق، نوعی از وجود مطلق، چون حصه از وجود مطلق، مبرع اون، مبرای از شر. اما لیسه ها در ضرب، لیسه یعنی این ضرب من الوجود المطلق، همین حسه ای که الان عرض کردیم، لیسه ها در ضرب، این ضرب مورد بحث ما یعنی نوع مادی نیست. بله حسه ای از وجود مطلق هست، ولی نوع مادی نیست، نوع عقلیه یا نوع نفسیه که پیدا می شده، یعنی خدا ایجادش کرده. و ذالکه مما قد فاز عن المدبر اول، ذالکه برمی گرده به ضرب من الوجود المطلق، یعنی همین حسه ای که مورد بحث ماست. و ذالک این حصه هم از چیزهاییست که قد فاز عن المدبر الاول، از جانب خدا افاضه شده و وجد و یافت شده. فی الامور العقلیت و نفسیت و سماویه، خدا در عالم حق، در عالم نفس و عالم سما اینها رو خلق کرده. در عالم عقل خلق کرده روشنه، ما نار عقلی داریم، اون ناری رو که عقول عالیه تعقل میکنن نار عقلیست، بالاخره وجود داره دیگه، همونطور که در ذهن من نار تصور شده وجود داره، در اون عقلم نار تعقل شده وجود داره، منتها وجود عقلی داره. اون ناری که موجودات نفسی تعقل میکنن، تصور میکنن، اون نارم وجود داره، وجود نفسی داره، هیچ کدامش هم آزاردهنده نیست، هیچ کدامش هم مضر نیست. و سماویه، در سما هم آقایون مشا و همچنین بقیه معتقدن که مثل کل فلاسفه معتقدن که تمام موجودات مادی عکسشون در الواح سماویه هست، هم گذشته موجودات مادی، هم حالشون، هم آیندهشون. لذا اگر کسی به الواح سماویه احساس پیدا کنه، میتونه گذشته و حال و آینده یا آنچه که در زمین اتفاق میفته مشاهده کنه، در خبر از قید بگیره، خبر از گذشته بگیره، خبر از آینده بگیره، زیرا برای او دیگه قیدی وجود نداره. همه اون که در این جهان داره به تدریج اتفاق میفته، در اونجا بدون تدریج همه ثبته. خب از جمله چیزهایی هم که در اون الواح سماوی ثبته، ناره، عکس نار اونجا هست، عکس یعنی وجود تصوری نار، وجود تصوری نار در اونجا هم هست. اگر چنینه پس در الواح سماوی هم ما نار رو داریم، اونجا هیچ سوزانندگی، هیچ ضرری برش نیست. خب و وجده یعنی این ضربه از وجود مطلقی که خالی از شر است و خیر محض است، وجده هم در امور عقلیه، هم در امور نفسیه، هم در امور سماویه. و بقیه هازن نمت فی الامکان، هازن نمت این نوع مادی، نوع مادی در امکان باقی مونده. اگر خدا اینو نیافرینه، نسبت به نظام جود کامل نکرده، در حالی که سنت خدا بر این است که جودش را نسبت به مستعدین کامل کند و هیچی از استعدادها رو بی جواب نگذارد. خب اگر موجود مادی استعداد بقا دارد و امکان داره و این استعداد وقا داره مرسل خود سنت خدا باید آفریده بشه و بقیه هازن به مرسل امکان، یعنی این نمک به حال امکان باقی مونده. حالا ببینیم خدا اینو میآفرینه به خاطر خیرات کثیرش یا نمیآفرینه به خاطر شرور غلیبش. اگر ما باشیم با عقل ناقص خودمون میگیم که ارجحی نست که به خاطر خیرات کثیر آفریده شود نه به خاطر شرور غلیبه ترک شود، چون ترک خیرات کثیره به خاطر شرور غلیبه خود همین ترک خیرات شرده کثیره. یعنی اگر بخواهیم از شرور غلیبه فرار کنیم به خاطر فرار از اونها ترک خیرات کثیر کنیم، در واقع مبتلا به شر کثیر شدیم. این رو ما که عقل ناقص داریم اینطور حکم میکنیم. خدا که خالق العقله به طریق اولا او میداند که خیر کثیر رو نباید فدای شر قلیل کرد، بنابراین او خیر کثیر رو ترک نمی کنه و این نمکی رو که به حال امکان هست به وجود و فعلیت می رسونه و اون رو موجود میکنه. مطلب از خارج روشنه، از روی مقدر تطبیق لازمه دارید. من عبارات تقریبا دقت کنید، بعضی قسمت های این عباراتی که الان می خوام بخونید یه خود توضیح می خواد. یعنی علت توضیح شده که عباراتشون طولانی آمده که چه تیکه نگفته، یعنی جمله رو نبسته در یه جمله کوتاهی، جمله رو طولانی گفته، مثلا صدر جمله تا ذیل جمله فاصله خود زیاد شده. و لم یکن ترک ایجاده لعجل ما یخالطه من الشر. این نمط در امکان باقی مونده و ایجادش ترک نشده به بهانه اون مقدار شری که باش مخلوطه. لعجل ما قد یخالطه من الشر، یعنی به خاطر اون شر کمی که همراهشه ایجادش ترک نشده، چون خودش خیر کثیر داره. الذی صفت شر، الذی اذا لم یکن مبدأه موجودا اصلا و ترک. مبدأ شر یعنی هذا النمط من الوجود. این رو گفتیم دو جور میشه، یکی این که خدا تبدیلش کنه به وجود عقلی و نفسی و سماوی، یکی این که اصلا خلقش نکنه. اونی که تبدیل کنه بحث قبلی نمون، اینی که خلق نکنه بحث الان نمونه. لذا قید اصلا داره، اصلا وجود نده، یعنی نه اصلا وجود نگیره در همین عالم. الذی اذا لم یکن، شری که اذا لم یکن مبدأه موجودا اصلا، اگر مبدأش که این نمط من الوجود یعنی وجود مادی موجود نشود، زمین مبدأهو به شر برمیگرده. خود مبدأ مثلا عبارت از هازن نمط من الوجود المادیه. و ترک، ترک عطف بر لم یکن موجودنه، زمینش رو به مبدأهو میتونید برگردونید، به هازن نمط من الوجود هم میتونید برگردونید، چون هازن نمط من الوجود همون مبدأهوست، فرق نمیکنه. یعنی شری که اگر مبدأش موجود نباشد اصلا و ترک ترک شود. چرا ترک شود؟ لعلا یکون حاضرشتر یکون تامست، تا این مقدار شر قلیل اتفاق و تحقق پیدا نکند ترک شود این مبدأ، یعنی حاضر نبود من الوجود المادی حاصل نشود تا این شر قلیل تحقق پیدا نکند. کانه، کانه جواب ازاست. اذا لم یکن مبدأه موجودن کان ذالک شرا من ان یکون هما. ذالک یعنی ترک مبدأ شر، یا لم یکن مبدأه موجودن که همون ترک مبدأ شر. شرا اصل تفضیله یعنی اشر. ضمیر هما برمیگرده به مبدأ یا برمیگرده به هازن نمد. اگر این مبدع رو وجود ندهد خدا و ترک کند وجودش را تا اون مقدار شر قلیل اتفاق نیفتد، کان ذالک یعنی انجام ندادن مبدع، ایجاد نکردن مبدع و ترک کردن مبدع، شرر یعنی بدتر خواهد بود من ان یکونه و یکونه تا مد، از این که تحقق پیدا کند این مبدأ. ترک مبدأ به خاطر شر قلیل بدتر است از ایجاد مبدأ، بدتر است از کون مبدأ. فکونه خیر و شر این، فکونه یعنی فکون و فوجود، کونم باز این چطور مست، فکونه یعنی فوجود این مبدأ یا فوجود حاضر نمت المادی خیر و شر اینه، چه وجودش بدهد چه ندهد هر دو شره. اگر وجودش بدهد شر قلیل همراهشه، اگر وجودش ندهد خیرات کثیری که خودش دارد فوت می شود، پس شر کثیر همراهشه. وجود دادن شر قلیله، وجود ندادن شر کثیره، پس وجود دادن اقل شر اینه، یا به تعبیرشون خیر و شر اینه. پس بهتر اینه که وجود داده بشه اون شر قلیل هم حاصل بشه. و لکان ایزن عکس بر جواب ایزاست، یعنی اگر خدا مبدع شر را که این نمط مادی وجود است ایجاد نکند، شر بالعرض موجود نشده، شر بذات خود همون شره، شر بالعرض این مبدعه، یعنی موجودات مادی، موجودات مادی شر بالعرض هست. شر بالعرض یعنی شری که منتهی به شر میشه، خودشون شر نیستن، آتش خودش شر نیست ولی منتهی به شر میشه، یعنی باعث فقدان سلامتی انسان میشه یا یک موجود. پس شر بالعرض، اگر خدا شر بالعرض رو بخواد، دقت کنید در توضیح که از میکنم، اگر خدا شر بالعرض رو به خاطر منتهی شدن به شر نیافرینه، باید عقول را هم که اسباب عالیه و علل عالیه هستن اونا را نیافرینه، چون اونها منتهی میشن به موجود مادی، موجود مادی منتهی میشه به شر، فرق نمی کنه هر کی منتهی به شر بشه باید آفریده نشه. موجود مادی بدون واسطه منتهی به شر میشه، وجود عقلی با واسطه ساختن موجود مادی منتهی به شر میشه، علاوه هر دو منتهی به شر میشن. اگر صرف منتهی شدن به شر باعث میشه که خدا خلق رو ترک بکنه، لازم میشه که خلق عقول رو هم ترک بکنه، وقت در این صورت دیگه همه چی باید ترک بشه، این اصلا ممکنات آفریده نشن، فقط خدا باشد خودش. و این ببینید چه خلل عظیمی به نظام آفرینش وارد میکنه، که عقول هم آفریده نشدن، نفوس هم آفریده نشدن، سماوات هم آفریده نشدن. چرا؟ چون اینها منتهی میشن به وجود مادی که وجود مادی منتهی به شر میشه، خب همه رو باید تسلیم کنه به خاطر اینکه به شر نرسه. پس اگر موجود مادی که مبدأ شر است آفریده نشود به بهانه اینکه منتهی به شر میشود، لازمش اینه که ما قبل وجود مادی هم آفریده نشود، زیرا اونها هم به واسطه منتهی به شر خواهند شد. و لکان ایزن، لکانه اصلا اصلا بر جواب ایزاست، یعنی اگر خدا موجودات مادی رو به خاطر منتهی شدن به شر نیافریند، علاوه بر اینکه این خودش شر رفت از آفرینش، شر رفت یعنی اثر رفت از آفرینش، بدتر است از آفرینش اینها، علاوه بر این لکان ایزن یجب ان لا توجد الاسباب الخیریت التي هي قبل هذه الاسباب، واجب است که لا توجد، که لا توجد، لا توجد، لا توجد، لا توجد، چون اگر به خدا برمیگشت لا یوجد میگفت. و یه لکان ایزن یکی و لا توجد اسباب خیریت، یعنی اون علل عالیه، یعنی وجود عقلی، وجودهای نفسی، وجودهای سماوی، که این همه وسائل در فیضند، این همه علل عالیه هست، اسباب خیرند. لازمه این ترک مبدأ شر این بود که اسباب خیریت هم آفریده نشود، اسباب خیریتی که قبل حاضر الاسباب هم، حاضر الاسباب یعنی مبادی شر، یعنی اسباب مادی، یعنی وجود مادی، لذا خودش پسرش صفت میاره التی تو ادو الاشر بالعرض، اسباب مادی که منتهی به شر میشود بالعرض، یعنی خود این بالعرض قید شر نیست، شر شر به ذاته، قید تعدیست، یعنی با واسطه، یعنی منتهی به شر میشن، خودشون شر نیستن، پس خودشون شر بالعرضن. البته در تعبیر اشارات داریم که این موجودات مادی شر بالعرضن، نه منتهی به شر میشن بالعرض، اون تعبیر تعبیر جالبتریه که خودشون شر به درزن، یعنی با به واسطه منتهی شدنشون شرن، نه اینکه خودشون شر باشن. اما اون شری که این اسباب بهش منتهی میشن که امور عدمیه، یعنی اونا شر به ذاتن، شر به درز میشن. خب اگر این شرهای، اگر این انتهای به شر باعث بشود که اسباب مادی آفریده نشود، لکان یجب که اون اسباب خیریه هم که قبل از این اسباب مادی هم آفریده نشود. شر به ذات داریم چه دارم؟ عدم شر به ذات داریم، عدم شر به ذات داریم، در تقریر دوم خواهیم گفت انشالله. وجودی که منتهی به عدم میشن شر به لرزن، وجودی هایی که منتهی نمیشن نه، اونا شر نیستن سیدن. اما وجودی هایی که منتهی به عدم میشن شر به لرزن، خود عدم شر به ذات، عدم کمال شر به ذات، نه هر عدمی شده به ذاته، اعدام کمال شده به ذاته. راسته میشه گفت عدم شده، عدم وجودم، عدم وجود و عدم کمال وجود هر دو شده شده به ذاته. خب چرا اگر این اسباب مادیه رو نیافرید به خاطر منتهی شدن به شر نیافرینند، باید اسباب قبل از اونها رو نیافرینند؟ فإن وجود تلکه مستد به اون وجود حاضر، تلچه یعنی اون اسباب خیریت، حاضری یعنی این اسبابی که تو عدیه لشتر، وجود اون اسباب خیری مستد به اصلی به دنبال دارد وجود این اسباب مادی رو، یعنی اسباب خیریه هم منتهی می شوند به اسباب مادیه. اگر منتهی شدن اسباب مادیه به شر باعث ترک اسباب مادیه شود، منتهی شدن اسباب خیریه به اسباب مادیه هم باید باعث ترک اسباب خیریه شود. فکانه فیه، این فکانه متفرع است بر معطوف بر جواب ازا، از کدام ازا دو تا جواب داره، یکی کان ذالک شر من ان یکون له، و یکی لکان ایزان که الان داریم جواب دوم میخونیم. این سکانه تفریع بر جواب دومی، یعنی تفریع است بر معطوف جواب ایزان. سکانه فیه برمیگرده به عدم الوجدانی که از لا توجد الاسباب الخیریه فهمیده میشود. سکانه فیه یعنی در عدم وجدان اسباب خیریت، اعظم و خلال فی نظام الخیر کلی. اگر فقط اسباب مادیه رو نیافریند در نظام خیر، نظام خیر نظام وجود، خیر یعنی وجود، در نظام کلی خیر نظام کلی وجود خلل واقع می شود اگر اسباب مادی رو نیافریند. اگر علاوه بر اسباب مادی اسباب عقلی رو نیافریند، یا فقط اسباب عقلی رو نیافریند، اعظم و خلل توی این وجود نظام کلی وجود واقع می شود. پس اگر اسباب مادی رو نیافریند، خلل در نظام کلی وجود واقع می شود. اگر اسباب خیریه رو که همون عقول عالی هست و نفوس هم و سماوات هم اونها رو نیافرینه، اعظم و خلل در نظام کلی وجود باقی میشه. نظام خیر اصل این نظام وجود، خیر یعنی وجود در اینجا، الکلی هم صفت برای نظامه، این نظام کلی وجود. خب این هم اشکال دوفان بود که وارد میشد، اگر اسباب مادیه رو نمیافرید لازمش بود که اسباب خیریه رو نیافرین، این اشکال دوفان بود. بعد میفرماد نه، ما حتی از این اشکال دوم صرف نظر میکنیم، نظرمون رو معطوف میکنیم به اصناف وجوداتی که مختلفن، کاری هم نداریم که حالا چه وجودی آفریده شود چه وجودی آفریده نشود، به آفرینش اینا کار نداریم. نگاه میکنیم این دو تا وجود داریم، یه وجود وجود عقول است که مبرای من از شرد است، یه وجود هم وجود مادیش که همراه باشد. دیگه منتهی شدن عقول به وجودات مادی رو ملاحظه نمی کنیم. اگر منتهی شدن عقول به وجودات مادی رو ملاحظه کنیم، همین اشکال دومی که در لکان ایزن یجب توضیح داریم وارد میشه. ولی توجه به این نمی کنیم، یعنی منتهی شدن عقول به وجودات مادی رو مورد توجه قرار نمی دیم، بلکه خود هم وجودا رو نگاه میکنیم. این دو تا وجود داریم، یه وجود عقلی داریم یا نفسی یا سماوی که خالی هست کردن، یه وجود مادی داریم که دارایش هست. اینجوری تقسیم میکنیم بدونی که بگیم اون وجود اول منتهی میشه به وجود دوم، اصلا انتها اینا رو کار نداریم. میگیم دو تا وجود داریم، اون وجودهای خیر که خب موجود شدن. اگر این وجود مادی موجود نشود، لازمش اینه که خیرات کثیره‌ای که از این موجودات مادی حاصل می شود تحقق پیدا نکنند. به خاطر این که شر قلیل از بین برود، ما این همه خیرات کثیره رو منتفی کنیم و خود همین میشه شر کثیر. توجه کنید داره دوباره مطلب رو تکرار میکنه. پس مطلب این بود که اگر ما منتهی شدن اسباب خیریه به اسباب مادیه رو ملاحظه کنیم، این اشکال لازم میاد که ترک اسباب مادیه هم منشأ ترک خیرات کثیر است، یک، هم منشأ ترک اسباب خیریه است که منتهی به این اسباب مادیه میشوند، دو. ولی اگر انتهای منتهی شدن وجودات اسباب خیریه به اسباب مادیه رو توجه نکنیم، این اشکال دیگر وارد نمیشه. فقط همون اشکال اول وارده، که اشکال اول اون گفت ما اگر اسباب مادی را ترک بکنیم لازم نیست خیرات کثیره ای که از اسباب مادی حاصل می شوند ترک شوند، به خاطر اینکه شرور خلیله ای که از اونها تحقق پیدا می کند تحقق پیدا نکند. و ترک خیر کثیر به خاطر در امان موندن از شر قلیل خودش ارتکاب شر کثیره. این همون مطلب قبلی است. پس دوباره داره تکرارش می کنه به خاطر اینکه بحث اینجوری نظام پیدا کنه. کانه مثلا و اول داره اینطوری میگه، میگه اگر منتهی شدن اسباب خیریه به اسباب مادیه رو ملاحظه کنی دو تا اشکال وارد میشه. یک اشکال اینه که با ترک اسباب مادیه دو تا اشکال وارد میشه. یک اشکال اینه که خود اسباب مادیه ترک شده باشن که این ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیله. یک اشکال اینه که اسباب خیریه ترک شده باشن. و ولی اگر منتهی شدن اسباب خیریه به اسباب مادیه رو ملاحظه نکنی، فقط یک اشکال لازم میاد، دیگه ترک اسباب خیریه لازم نمیاد. ترک اسباب مادیه لازم میاد که این ترک خیرات کثیره به خاطر در امان موندن از شرور قلیله است و خود همین میشود شر کثیر. مصنف برای اینکه بخواد مطلب اینجوری جمع کنه، همونطور که توجه میکنید اینطوری تخشش کرده، به جای جمع کردن اول گفته اگه اسباب مادیه رو ترک بکنی شر کثیر لازم میاد، پس انجام اسباب مادی خیر و شر اینه. بعد گفته نه، شر دوم اولاده میاد، شر دوم اینه که اسباب خیری هم ترک میشن. بعد گفته نه، حالا اگر این منتهی شدن اسباب خیری و اسباب مادی رو توجه نکنی همون اشکال اولیش گفتیم پیش میاد، دیگه اشکال دوم پیش نمیاد. این سه تا مطلب اگه جمع کنیم خلاصش همین است که عرض کردم، که اگر منتهی شدن اسباب خیری به شریه به مادیه ملاحظه شود دو تا اشکال لازم میاد، اگر منتهی شدن لازم نیاد ملاحظه نشود یک اشکال لازم میاد. بل و این لم تلتفت الازالک، اگر التفات نکنیم الازالک، یعنی به این استتباع وجود تلکه لوجود حاضری، به این که اسباب خیریت مستتبع اسباب مادی هستند به این توجه نکنیم، یا به تعبیری که من افشادم منتهی شده به منتهی شدن اسباب خیریت به اسباب مادی توجهی نداشته باشیم. بلکه و قصر نلتفاتنا الى ماین قصر الیه الامکان و فی الوجود، منحصر کنیم توجهمون رو به تقسیم وجود، یعنی بگیم که وجود امکانی تقسیم می شود به دو قسم، یکی خالی و نشر که وجود عقلی و نفسی و سماوی است، یکی همراه با شر که وجود مادی است. بلکه اکتفا کنیم، منحصر کنیم التفاتمون رو به آن چه که ینقسم الیه الامکان فی الوجود. امکان فی الوجود یعنی وجود امکانی. وجود امکانی به چی منقسم می شود؟ من اصناف، من اصناف بیان مای مایان قسمه. وجود امکانی تقسیم می شود به چیزی و ما به همون تقسیم توجه کنیم. اون تقسیم و اون اقسام چیست؟ من اصناف الموجودات المختلفت فی احوالها، که اون مایان قسم الیه الامکان فی الوجود، آنچه که وجود امکانی بهش تقسیم می شود عبارت است از اصناف موجودات، اصنافی که مختلفن با یک دیگر. یه با یک دیگری ما بعد از المختلفه میاریم، المختلفه با یک دیگر در چی اختلاف دارن؟ فی احوالها، فی احوالها یعنی یکی همراه شره یکی خالی از شره. گذشته از این که اختلاف در اصل وجود دارن، در نحوه وجود دارن، یکی وجود عقلی داره یکی وجود مادی داره، گذشته از این اختلاف در احوال هم دارن. اختلاف در احوال یعنی که همراهش داره یکی خالیش هست. فقط اختلاف در احوالشون میگه تو مورد بحثشونه، و الا اختلاف در اصل صنف وجود هم بین موجودات عقلی و وجود مادی هست. این تو مورد بحثش نبوده اشاره نمی کنه. اونی که مورد بحثش همینه که یکی خالی از سر یکی همراهش هست. لذا اختلاف در احوال. خب اگر ما توجه کنیم به التفاتمون رو منحصر کنیم به ما ینقسم الیه الامکان فی الوجود، یعنی التفاتمون رو منحصر کنیم به این اصناف موجودات، فکانه، این فکانه جواب اینه. بل و این لم نلتفت الی ذلک و قصر نلتفاتنا الی کذا فکان الوجود المبرع. وجود دو قسم میشه، یک وجود مبرع یعنی مبرع من الشر، یک وجود همراه شر. فکان الوجود المبرع من الشر قد حصل، یک قسم از این اصناف وجودات که وجود مبرعه که همون وجود عقلیش یا نفسیش یا سماویش قد حصل، و بقی نمتون من الوجود، یه نمت از وجود باقی مونده که همون وجود مادیش، که این نما یکونو علا حاضه سبیر. علا حاضه سبیر یعنی خیر مستطبعه، خیر کثیر مستطبعه شد بکنید. حاضر سبیر یعنی بقیه نمتون من الوجود که به این روشه، به این روشه یعنی چی؟ یعنی خیر کثیریست که شر قلیل رو به همراه دارد، اینجور نمتی باقی مونده. ولاکن هو مبتداست اعظم و خبرش، ولاکن کنم کنه تامست، و عدم تحقق این نمت من الوجود اعظم و شردن است از کون این نمت. عدم تحقق این نمت شردش بیشتر است از کون و تحقق این نمت. اگر تحقق پیدا کند شرد قلیل همراهشه، اگر تحقق پیدا نکند خودش که خیر کثیر ضایع شده و شرد کثیر همراهشه. پس اگر تحقق پیدا نکند شردش اعظم است. فواجبون ان یفیز وجوده، واجب است که وجود این نمت هم افاضه شود از جانب خدا، از جانب خدا. من حیث و یفیز و انه الوجود الذی هو و اسود، از این حیث که از جانب خدا وجودی که اسود است، اسود است افاضه می شود. چون وجود اسود از خدا افاضه می شود، واجب است که این وجود و این نمت من الوجود هم افاضه شود. وجود اسود یعنی دو احتمال در وجود اسود هست. یکی وجود اسود یعنی وجودی که خالی از شر، که خب پیداست این وجود اسود است از وجود مادی، وجود مادی ثواب است، این وجود خالی از شر اسود است. در این صورت متعلق اسود می شود اسود من هازن نمت، وجود عقلی که اسود است از این نمت از خدا صادر می شود. چون این وجود عقلی صادر می شود از فیاض، اون وجود مادی هم با صادر شود، چون فیاض هر چه را که ممکن است صادر می کند، فرق نمی کند براش وجود عقلی باشه یا وجود مادی باشه، همراه شر باشه یا نه، استعداد وجود داره بشه فاضه می کند. این یه معنی. معنی دومی که وجود الذی اسبب یعنی مطلق الوجود که اسبب است من العدم، در این صورت متعلق اسبب من العدمه، متمم اسبب من العدمه. در معنی اول متمم اسبب من الوجود المادی شد، یعنی وجودی که اسبب است، وجود عقلی که اسبب است از وجود مادی. در معنی دوم که وجود رو عبارت از مطلق وجود گرفتیم، میشه الوجود المطلقی که اسبب است از عدم، از خدا وجود مطلق صادر میشه. کار نداریم به اینکه وجود عقلی یا نفسی یا سماوی یا مادی، هر چی هست این وجود مطلق از خدا صادر میشه، مطلق وجود از خدا صادر میشه. کسی که از او وجود مطلق افاضه میشود که وجود اسباب از عدم است، باید از او وجود مادی هم صادر شود و افاضه شود. عبارت هر دو جور معنی داره. فواجب ان یفیز وجود این نمت من الوجود یعنی وجود مادی، به همون جهتی که افاضه می شود از خدا وجودی که اسبب است، یعنی وجود عقلی یا مطلق الوجود. و علن نمت اللذی قیل، علن نمت اللذی قیل اطفاست بر حیث، در من حیث و یفی فواجب ان یفیز وجوده من حیث و یفیز عنه الوجود و واجب ان یفیز وجوده علن نمت الذی قیل. به همون نحوی که گفتیم به همون نحوی گفتیم اینکه یعنی همراه با شر مستطع شر بدون منفق شونده از شر به همین نحو صادر بشه، یعنی به همین نحو مادی، به همین نحو مادی که داره صادر بشه. خب تمام شد. تا اینجا تقریر اول برای مبحث شر بود. حالا میخوام وارد تقریر دوم بشیم که این تقریر دوم باز دو صفحه طول میکشه، درست دو صفحه کتاب ما طول میکشه، دو صفحه و یک خط. بله، بعد هم وارد تقریر سوم میشیم که تقریر سوم از دو صفحه بعد شروع میشه، بعد هم دیگه مبحث شر تمام میشه. الان میخوام وارد تقریر دوم بشیم. پس از مباحث قبلی هم گذشتیم، هر چی گفتیم درست گفتیم، منتها میخوام به بیان دیگری بیان کنیم. میفرماد که ما دو جور شر داریم. یه شری که به یک لحاظ خیره به یک لحاظ شره، و یک شری که هیچ لحاظی ندارد جز شریعت. مثلا فرض کنید که نار این شره، اما به یک لحاظ دیگر خیره. این نار به لحاظی که آسیب به این موجود رسانده شره، یعنی به لحاظ ذات خودش خیره، به لحاظ خیراتی هم که به دیگران میرسونه خیره. دقیقی شرط میکنن به لحاظ وجود نسبیش، به لحاظ وجود نسبیش خیره، یعنی وجود برای نار خیره، وجود برای اغراق خیره. به لحاظ استفادهی که این نار به دیگران میرسونه که نوعی وجود اضافی نار آدم خیره. به لحاظ آسیبی که به غیر میرسونه که نوعی وجود دیگر است، وجود اضافی دیگر است، این فقط شده. پس دو نوع وجود اضافی داره این نار، یه وجود نسبی داره. وجود نسبیش که خیره، اصلا توش حرفی نیست، تقسیم به خیر و شر نمیشه، فقط خیره. وجود اضافیش از شران دو قسمه، یک قسمش خیره، یک قسمش شر. با اتفاقا اون قسمش شرش هم خیلی کمه، قسم خیرش بیشتر. پس این یه نوع وجود، این یه نوع شر، یه نوع شر اینجوری نیست که به لحاظ خودش خیره، به لحاظ یک نوع وجود اضافیش هم خیره، فقط به لحاظ یه نوع دیگر وجود اضافیش هم. این یه نوع شر که این در واقع شر به ذات نیست، این شر به العرضه، یعنی منتهی به شر میشه. خودش نمیشه اسمش گذاشت شر، تو خودش نگاه میکنی در یه وجود دیگه خیره. اما یه شروعی داریم که اینها هر کارش کنی شره و هیچ لحاظی خیر نمیشه. مثل این که فرض کنید دست یه آدمی سوخته، حالا سلامت این دست رو از دست داده، فاقد سلامت شده، این فقدان سلامت شره. ولی شر نیست که در هیچ حالتی بشه نمیتونی دستت خیریت بگیر، این مطلقا شره. این میشه شره نزاد، اینی که هیچ وجودی ندارد جز وجود شری، این میشه شره نزاد. اون یکی دیگری که گاهی وجود شری دارد ولی کثیراً وجود غیر شری دارد، این میشه شره بلعرض. الان داره تقسیم میکنه موجودات رو، این شروع رو به اینجا خود میگه شر گاهی امریست وجودی که منتهی میشود به عدمی، این میشه شره بلعرض، و اون عدمی میشه شره بزاد. گاهی هم شر امر عدمیست که این دیگه شره بزاده. پس تقسیم میکنه میگه شر گاهی در وجود دیگری خیر است، گاهی نه، هیچ وجودی جز همین شرارت رو نداره، شر بودن رو نداره. اونی که در وجود دیگر و لحاظ دیگر خیر است، اونی شود شر بلعرض. خب اون وقت برای شر بلعرض مثالای فراوان میزنه، میگه علم شره، علم شر بلعرض، علم یه امر وجودیه چون ادراکه، ادراک خودش خیره، شر نیست، خود ادراک واقعیت نظر از اون مشکلاتی که ما پیدا می کنم. خود ادراک خیلی این که بدن من درد و ادراک می کنه این خیلی، چون اگه درد ادراک نمی کرد متوجه آسیب نمی شد و برای رفع اون آسیب اقدام نمی کرد. پس چون متوجهش می کنه این برش خیلی. این که این درک منتهی می شود به این که من راحتی ما از دست بدم که راحتی به رو کمال، سلامت هم رو از دست بدم که اینم یه نوشمال، این می شود. یا غم، غم می نوع ادراکه، خود ادراک خیره، ولی چون مربوط است به این که من بالاخره یه چیزی باعث شده که من غم می شدم دیگه، اون حالتی که باعث بر از اشتباه گفتم، اون حالتی که بر اثر این ادراک برای من به وجود میاد که سلامت روانی من رو ازم میگیره، اون میشه شر. مثال دیگه میزنه، میگه که اخلاق منشأ بعضی از اعدام میشود، بعضی اخلاق ها منشأ بعضی از اعدام میشود. خود اون خلقه مشکلی نداره، مثلا غضب، غضب باعث میشه که من بلنشم مثلا یه نفر به یه نفر آزار برسونم، اذیتش میکنم. این به لحاظ خود غضب خیره، چون اصلا غضب برای همین آفریده شده که اقدام کنه، دفاع کنه، هجوم ببره، غلبه کنه. این اصلا غضب برای همین آفریده شده، پس این کار به لحاظ خود غضب خیره، ولی به لحاظ اون مشکلی که برای طرف مقابل به وجود میاد و این غضب من به اون مشکل منتهی میشه، به لحاظ میشه. مثال بعدی، افعالی که ما انجام میدیم، حالا مثل ظلم باشه، کمی از شدم نظیر همین قضاره، مثل ظلم باشه، یا فرض این شخصی زنا میکنه، این زنا کردن از این جهت که داره قوه شهوانیه رو به کار میگیره، این که خیر شر نیست، قوه شهوانیه برای همین آفریده شده، ولی از این جهت که به سیاست مدینه یا به اون لحاظهایی که در دین مطرحه در آسیب وارد میکنه، از این جهت شد. هر کدوم از این، یا آتشی جهت شدم، هر کدوم از این نمونه ها که نمونه های فراوانشون مثال میزنه، هر کدوم از این نمونه ها رو که توجه کنید ببینید خودشون به لحاظ خودشون شر میشنند، به لحاظ منتها الهشون شردن، یعنی منتهی میشه بنده یک چیزی که اون چیز شد. این یک قسم. و قسم دیگر که چیزی که خودش عدم است ذاتن شد، که اینطور نیست که چون منتهی به شر شود شر بشود، بلکه اصلا شر هست، مثل همون فقدان کمالاتی که عرض کردم. پس توجه میکنه این که دارم تکرار میکنم این که ایشون به این صورت وارد بحث نشده، یعنی خلاصه و کشیده بحثش اینه، میگه ما قمومی داریم، همومی داریم، آلامی داریم، ناری داریم، زنایی هست، ظلمی هست، اخلاقی هست، اینا رو مثال میزنه، بعد یه صفحه در این زمینه بحث میکنه، بعد میگه یه شر هم داریم که هر کاری هر جوری ملاحظش کنی شده. اینو چنان تو هم دیگه اینا رو مخلوط میکنه که جدا شدنش سخته. من تکرار میکنم که جدا بشه، از اول ایشون وقتی میخواد وارد بحث بشه اینطوری داره تقسیم میکنه که دو نوع شر داریم، یه شر بلعرز، یه شر نفراد. شر بلعرز اونیست که در وجود دیگر از خیر از منتهی چون منتها چون منتهی به شر میشود شر شده. شر بذات اونیست که نه، به همه لحاظ شره که توضیح دادم از خارج. هرچی این دوتا شر رو ذکر میکنه بعد وارد بحث میشه، میگه آیا میشود، بعد از اینکه این دوتا شر رو بحث میکنه که حدود یک صفحه طول میکشه، بعد وارد بحث میشه که آیا میشود جهان ماده رو از این جور شرور خالی کرد. حالا چه شرور بالعرض، چه شرور بالذات. شرور بالعرض اگر میخواد خالی کنی یعنی جهان ماده اصلا نلافرینه، این چی شده نیست. از شرور به ذات بخوا خالیش کنی یعنی جهان مادر جهان عقل فرام بدی، تبدیلش کنی به ذات، اینم نمیشه. پس بیان میکنه که بعد از این که دوست شد رو بیان کرد، توضیح میده که جهان مادی باید آفریده شود و باید هم همراه شرور باشد، و چون همراه شرور هست و چون همراه شرور هست اون شرورش هم باید مورد رضایت قرار میگیرد. نمی شود که خدا جهان مادی رو به خاطر شرور قلیل کشف بکند، بلکه باید انجام شود. ولی انجام شدنش همراه با شرور قلیل است، پس اون شرور قلیل هم باید مورد رضایت قرار بگیره. وقتی میخواد خیرات رو صادر کنه حتما با اون شرور صادر میکنه، پس اون شرور هم مورد رضایت، منتها اونها مورد رضایت هم نه به خاطر اینکه شرن، بلکه به خاطر اینکه اون خیرها رو رها نمیکنه. همون مطلب قبلیست از اون کنم تبیین وقتی فرق میکنه گاهی تکرار هم وجود میاد. همون مطلبی که ایشون گفت حالا با بیان دیگه بیان میکنه، چون ما بیشتر مطالبش رو گفتیم فکر میکنم احتیاج به بیش از این مقدار نداره. من الان تقریبا دو صفحه کامل رو توضیح دادم با همین بیان مختصری که عرض کردم. بقیه‌اش یه تکیه های عبارتی است یا بعضی از نکته هایی که در عبارت هست. من نقول و مزرس یعنی از سر حرف میزنیم. این من نقول و مزرس رو من بارها عرض کردم تعبیر فارسیه. مطلبی رو میگه، میگه خب اثر میگم، اثر میگم یه دوباره میگم. این ایشون ورش عربیش کرده، نقول و مزرس گفته. و الا در عربی ما این اصطلاحو نداریم، نقول و مزرس. نقل میکنن که این داستانشون گفته شده که نقل میکنن که این مسیحی که میخواست اینو تفسیر کنه گیر کرده بود نقول و مزرس یعنی چی؟ مگر دیگران از غیر سر حرف میزنه، همه واسهش حرف میزنه، کسی با جای دیگه حرف نمیزنه، این نقول و مزرس یعنی چی؟ همینطور مونده بود تا حالا نمیدونم چی به دادش رسیده برش توضیح بده که این کلمه فارسیه و ابن سینا بعدش عربیش کرده. مثل مثلا اکل تو الارض میگن اکل تو الارض، همین خوردم میگن اکل تو الارض، بعضی میخوان همین فارسیش کنن عربیش کنن میگن اکل. این سینا همین فکر کرده که نقول و مرس این دوباره اثر میگم، یعنی مطلب رو دوباره میگم. این نشهر یقال علا وجوهی، شهر به وجوهی گفته میشه. این فیقالو تا یه صفحه فقط یه وجه داره توضیح میده، یکی از وجوه رو داره میگه، منتها با تکثیر امثله یعنی مثال های زیاد زده میشه. حالا مثال ها با هم فرقی ندارن، همشون امور وجودی هستن که منتهی به امر عدمی میشن و اون امر عدمی شرق به ذاته، این امور وجودی شرق به ذاته. در تمام این یک صفحه که ما تقریبا حدود یک صفحه که میخوام بخونیم همش همینه، منتها از کردن مسالیت فراغان زید میکنه. وقتی در چه دوم در صفحه بعد گفته میشه فیقاد شرون دل افعال المزمومه، افعالی که بدن مثل مثلا زنا، مثل زور، اینا افعال بد حساب میان، به اینا شر گفته میشه. ولی در واقع خود زنا شر برای قوه شهوت نیست، خود ظلم شر برای قوه غضب نیست، و حاصل اینها شره، اون چیزی که اینها بهش منتهی میشن، یعنی فساد اجتماعی در زنا، یا مثلا فرض کنید زوال کمال مظلوم در بحث ظلم، اینا میشن شر. و یقال شرون لمبادئها، شر گفته میشه برای مبادی این افعال مذمومه، که مبادی افعال مذمومه عبارت از اخلاقه. اخلاق مثلا فرض کن اخلاق قبلا در جای خودش گفته میشده در علم النفس، در علم النفس قبل از الهیات ابن سینا گفته اخلاق یعنی رابطه قوه حیوانی که شهوت و غضب است و همچنین تخیل با قوه انسانی که عقل است. اگر عقلت غالب شد و قوه غضب و شهوت رو مهار کرد، اخلاقت اخلاق فضیلی است. اگر قوای حیوانی یعنی غضب و شهوت غلبه پیدا کردن و عقل تحت تأثیر قرار گرفت، در اون صورت اخلاقی که حاصل میشه اخلاق رزیلی است. پس اخلاق یعنی رابطه این قوه حیوانی با قوه انسانی که یا این غالبه یا اون غالبه. اگر قوه انسانی که عقل است غالب باشد اخلاق فضیلی است، و اگر قوه حیوانی غالب باشد اخلاق فضیلی است. خب همین اخلاق منشأ افعال ما میشه، اخلاق رذیلیه منشأ افعال مذمومه میشه، همونطور که اخلاق فضیلیه منشأ افعال محموده میشه. حال اینجا در اینجا میفهمن و یقال شر لمبادئها، شر گفته میشه لمبادئ الافعال المذمومه، که مبادی افعال مذمومه یعنی از اخلاقه، حتما منظور از اخلاق اخلاق سیئه است، اخلاق رذیلیه است، نه اخلاق حسنه و اخلاق فضیلیه. اونا که عرض کردن منشأ افعال مذمومه نیستن، اونا منشأ افعال محموده. و یقال شر للآلام و القمومه و ما یشبه ها، دردها و غمها هر چی که شبیه ایناست. و یقال و شر وای. خب این قسم دومه. من گفتم در صفحه بعد میگه، یاد این پیچه شد نبودم، در صفحه بعد توضیح کامل میده ولی در اینجا اشاره میکنه. قسم دوم و یقال و شر رون لنقصان، شرم غلطه، و یقال و شر رون لنقصان کل شیئن ان کمالهی و فقدانهی ما من شأنهی ان یکون له. گفته می شود شر لنقصان کل شیئن ان کمالهی، یعنی اون نقصان کمال رو شر میگن، خود نقصان که امر عدمی شر گفته میشه. و فقدانهی، فقدان اضافه شده به ضمیر فاعلی، ما من شأنهی مفعوله، یعنی و از دست دادن شی، چیزی را که شأن شی این است که اون چیز برایش باشد، یعنی یکی از کمالاتشو، چیزی که این شی شأن داشتن او را دارد، اگر اون شی را فاقد شود این فقدان رو میگیم شد، خود فقدان رو میگیم شد، نه اون منشأ فقدان. در قسم قبل منشأ فقدان رو گفتیم شد که آلام بود و افعال مذموم بود و چی. در این قسم دوم خود نقصان، خود فقدان میگیم شر. این قسم دومه. اگه قالو شر رو لنقصان کل شیئن کماله، شر گفته میشه بخواد به همین نقصان، اطلاق میشه بر همین نقصان و اطلاق میشه بر فقدان شی، چیزی را که از شأن اون شی این است که این چیز برایش بوده باشد، یا از شأن اون بله چیز این است که برای اون شی بوده باشد. فهم میکنی ضمیر شأنهی رو به شی برگردونید، ضمیر یکون رو به ما یا برعکس. خب حالا که دو قسم رو بیان کردیم، یعنی اشاره کردیم، حالا وارد بیان میشیم. قسم اول میخوام بیان کنیم که تا یک صفحه طول میکشه که شر بلعرضه، یعنی شروری که امر وجودی هستن ولی خودشون شر نیستن، یا به تعبیرشون در بعضی لحاظها خیرن، اون رو میخوام بیان کنیم. فکأن الآلام والقموم و این کانت معانی ها وجودیه، لیست اعدام فإنها ها تتبع الاعدام و نقصان، اعدام درست نیست، فإنها ها تتبع الاعدام. گویا آلام و قموم و امثال آلام و قموم، آلام و قموم به عنوان مثال ذکر کرده، انحصار به این دوتا نداره، حتی نار، حتی اخلاق مذمومه، افعال مذمومه، اخلاق سیئه، همین هست اینها، ولی اون که معانیشون وجودیست و عدم نیستن، ولی تتبع الاعدام و نقصان، منتهی به اعدام و نقصان می شود، و همون اعدام و نقصانی که اینها منتهی به اون میشوند میشوند شر بذات، خود اینها میشوند شر بذات. عبارت توجه کنید، فکرن الالام و القموم، این میشه اسم کنه، و این کانت تا آخر میشه خبر، وقت و این کانت اینش وصلیه، بعد از این وصلیه نوعن یا لاکن میارن یا فا میارن، اینجا فا آورده، فا اینه ها یعنی لاکنه ها که تکمیل امکانته. وقت لیست اعدامن میشه حالا عطف بیان بگیرید، تکرار بگیرید برای وجودیه، و امکانت معانی ها وجودیه، یا به تعبیر دیگر لیست اعدامن، ولو این که چنینن، ولی فعینه ها تتبع اعدامن نقصان، ولو خودشون وجودی هن، ولی بالاخره دنبالشون علم و نقصان هست. پس عموم و قموم، این که قموم آلام و قموم این چنین هست که معانیشون وجودی است ولی اعدام رو در پی دارند. و شر الذی هو فی الافعال، این در آلام بود، در افعال همیشون مثال میزنه. فکأن الآلام و القموم از کنم به عنوان مثال آمده، ولی به عنوان مثال نایمده، چون همه مثال ها رو یکی که برزش میکنه. آلام و قموم همون چی گفت، دوباره میاد میگه شرمی که در افعال چنین، شری که نسبت به قوا سنی، شری که نسبت به اخلاق سنی، همه یه چیزی داره توضیح میده. لذا لازم نیست ما عالم قموم رو هم رو بر مثال کنیم، بگیم خودشو داره میگه. خود عالم قموم میگه دو مرتبه بقیه نیست. البته حکمی که در بقیه میگه با حکمی در عالم قموم گفته فرقی نمی کنه. و شر الذی هو فی الافعال هو ایضا انما هو بالقیاس لا من یفقد کماله به وصول ذلک الی. شری که در افعال، خود افعال شر نیستن بلکه منتهی به شر می شوند. شری که در افعال است اون شر هم بالقیاس به چیزی است که کمال خودش را از دست می دهد به وصول ذلک، ذلک این شر الهی، ضمیر کمالهی کمالهو و الهی هر دو به من برمی گرده، ذلک هم اشاره به شر داره. خب یعنی این شری که در افعاله بالقیاس به کسی است که کمالش را از دست می دهد به خاطر وصول ذلک الهی، یعنی به خاطر وصول اون شر، اون شر بشه. چون شر به او واصل می شود کمالش را از دست می دهد، پس در واقع اون فقدان می شود شر. و این افعال نمی شود شر، می شود منتهی به شر، می شود سبب شر. مثل ظلم، مثل ظلم مثال سر افعال، مثل ظلم که فعلیست که باعث فقدان کمال شخص می شود. او بالقیاس حتی برقیاس قبله، افعال مثل ظلم باشد منشأ شر می شود، شرش هم فقدان شخص للکمال است. اما اگر گاهی فعل بد مثل زناست، این باعث فقدان چیزی از شخص نمی شود بلکه باعث فقدان چیزی از جامعه می شود یا از شریعت می شود. یعنی یا توهین و کم شمردن شریعت، یا رواج بد رفتاری و بد اخلاقی در جامعه است. یعنی یا در شریعت چیزی به کم میکنه، احترامی که باید به شریعت بذاره نمیذاره، یا در جامعه چیزی به کم میکنه، یعنی اون صلاحی رو که باید در جامعه باشه آسیب لطمه میزنه، بر اون صلاح و اصلاحی که در جامعه لازمه لطمه وارد میکنه. هر کدوم اینها میشون شر، و الا خود زنا که یک فعله خودش شر به ذات نیست. او بالقیاس الا ما یفقد، یا اون فعل شر است بالقیاس به چیزی که مفقود میشود. چیزی که مفقود میشود چیست؟ من کمال یجب و فی سیاست دینیه، یا فی سیاست المدنیه، هر دو نسخه را داریم. کمالی که در سیاست دینی یعنی در شریعت لازم است، یا در سیاست مدنی یعنی در اداره جامعه لازمه. در هر دو زنا باعث خلله، خود زنا خود شر نیست، اون خللی که در جامعه یا در دین وارد میکنه شر. کز زنا مثال برای فعله، اون مثل ظلم مثال برای فعل بود، کز زنا مثال برای فعله. تا اینجا بس در افعال، دو تا بس کردیم، یکی در عالم قموم بود، یکی در افعال مضمون بود. حالا بحث سوم، مثلا ذلك الاخلاق. اخلاق هم همینطوره، اخلاق هم اگه شربن خودش رو شر نیست، بلکه چون منتهی به فقدانی میشه من شربن. مثلا ذلك الاخلاق این نواحیه شروع رو به سبب صدور حاضهی انها، حاضهی اشاره است به افعال مضمونه، به همون افعالی که دو سه خط قبل گفتیم، چه قبلا هم گفته بودیم که اخلاق مبدع افعال مضمون است، حالا هم داریم همین اشاره میکنیم. همچنین اخلاق شروعن به سبب صدور حاضهی انها، یعنی به سبب صدور اون افعال از این اخلاق. هی هم به اخلاق برمیگرده، و هی هم مقارنتون لاعدام نفس، اعدام درست میشه، لعدام نفس کمالاتن، یعنی اخلاق بد مقارن این است، مستلزم این است که نفس کمالاتی رو از دست بدهد. اعدام این نفس کمالاتی رو اعدام کند، از دست بدهد و نداشته باشد این کمالات رو، کمالاتی که یجب ان تکون لها، که واجب است برای نفس باشد. نفس این کمالاتی رو که واجب است داشته باشد ندارد. این منشأش اخلاق میشه، اخلاق خودش شر نیست، چون منشأ این شر شده شر نامیده شده. خب این تموم شد. بعد مصنف به یه مطلبی اشاره میکنه که تکمیل همین مطالبی که الان میگفتیم. و اون مطلب اشاره شده اینه که هیچ وقت شری که از فاعلی صادر میشود بالقیاس به خود اون فاعل شر نیست. مثلا قوه قضاییه اقدام میکنه برای غلبه، این غلبه برای خود قوه قضاییه شر نیست. یا قوه شهوت اقدام میکنه به زنا، این زنا برای قوه شهوت شر نیست. شر یا برای قابل است، یعنی کسی که اثر قوه قضاییه رو پذیرفته، جامعه ای که زنا در او واقع شده این قابل ضرر میکنه، یا یه فاعل دیگری که فعل این فاعل مزاحم او شده ضرر میکنه. مثلا وقتی قوه قضاییه شروع میکنه به اقدامات خودش، قوه نطقیه ما ضرر میکنه، جونه یه فاعله، قوه قضاییه فاعله، کار خودش رو انجام میده. قوه نطقیه که باید سرکشی غضب رو مهار کنه و نذاره که غضب افسار گسیخته کار بکنه، این قوه نطقیه ضرر میکنه. یا در زنا اگر چه قوه شهویه داره استفاده میکنه، قوه نطقیه که نتوانست در شهوت رو بشکند او ضرر کرده. پس این ضرر و شر یا بر قابل وارد میشود یا بر فاعل دیگری که فعل فاعل اول به او آسیب زده، و الا فعل برای خود فاعلی که مصدر فعل شده شر نیست. فعل غلبه برای غضب شر نیست، فعل زنا برای شهوت شر نیست، بلکه یا برای قابل شر است، یعنی مظلوم و جامعه‌ای که در زنا شده، یا برای فاعل دیگر شر است که قوه نطقیه باشه. برای یکی از این دو تا شره. اینم توجه میکنه تکمیل بحث قبله. ولا تجد انت، این انت رو من اضافه میکنم که معلوم بشه لا تجد صيغه مخاطبه. لا تجد شيئا مما يقال له شر من الافعال الا وهو كمال بالقياس الى سبب الفاعل. نمیابی از چیزهایی که بهشون شر گفته میشه، یعنی من الافعال، شرهای سه افعالی که شر است، من الافعال بیانه برای ما، از بین افعالی که شرن تو یک فعل نمیابی مگر اینکه اون فعل بالقیاس به سبب اون فعل که فاعل اون فعل خیلی شر نیست. همه افعال نسبت به فاعلشون کمالند و خیرند، نسبت به قابل گاهی شرند یا نسبت به فاعل دیگر گاهی شرند. و اصا انما هو شرون بالقیاس الى سبب القابل له. اگر شر باشد این فعل، یا بالقیاس الى سبب قابل این شر قابل این فعل است، یا بالقیاس الى فاعل دیگری است که یوم نهن فعلهی فی تلک الماده، من می شود از فعلش در این ماده، ماده ای که اون فاعل دیگر اولا به این ماده است از اون فعلی که فاعل اول نهاده. مثلا جامعه میشه ماده‌ای که قوه شهویه داشت داره تأثیر میکنه، فاعل دیگری که قوه نطقیه است اونم مادهش همین جامعه است. این قوه نطقیه به این که به جامعه رسیدگی بکند و افعالی در جامعه به وجود بیاورد اولاست از قوه شهویه. منتها شهوت اون قوه نطقیه رو کنار میزنه و فعلی انجام میده در ماده، یعنی در همین جامعه، که اون قوه نطقیه اولا از شهوت بود که در این جامعه فعل انجام دهد. به جای اینکه قوه نطقیه فعل انجام دهد با اینکه اولویت داشت، شهوت انجام میدهد و قوه نطقیه رو منع میکنه، قوه نطقیه در اینجا مبتلا به شر میشه. پس یا قابل مبتلا به شر میشود که جامعه باشد، یا فاعل دیگر که قوه نطقیه باشد. مثال میزنه فالظلم یفتر مثلا ان قوت طلابت للغلبه، ظلم صادر میشه از قوهی که طالب غلبه است، طالب هم نه طلابه، به صیغه مبالغه میاره. تو قوه غضب قانونش اینه به یک طلب و دو طلب آروم نمیشه، همیشه طلب میکند غلبه رو، لذا طلاب غلبه است. محیل غضبیه اون قوهی که طلاب غلبه است غضبیه است. مثلا یعنی مثلا یعنی ما این بحثی که داریم مطرح میکنیم به عنوان مثاله، نه قوه طلابه قلب قضاوی است. قوه طلابه قضاوی مثلا قضاوی است، قوه طلابه للقلبه حتما قضاوی است، نه مثلا قضاوی است، قضاوی است. اینطور نیست که قضاب قوه قضاویه یکی از نمونه های این قوه باشه، خود همین قوه است. پس قید مثلا قید قضاویه نیست، نمیگیم هیال قضاویه تو مثلا، یعنی قضاویه به عنوان مثل نیمده، اصل مطلب به عنوان مثل آمده. ولقلبه هیه کمالها، قلبه کمال این قوه قضاویه است. ولذالکه خلقت، برای همین کمال هم، برای همین قلبه هم خلق شده. من هلسوی قضاویتون، از این جهت که قضاوی است برای این خلق شده. بله، از این جهت که منقاد قوه نطقی است برای این خلق نشده. دقت کنید، دو تا حیثیت به قوه قضاویه میدیم، یکی قوه قضاویه و ماهی قضاویه، با قطع نظر از این که باید چطوری اداره بشه، باید چطوری تربیت بشه، این آفریده شده برای این که قلبه کنه. اما یه وقت قوه قضاویه به ما این که منقاد نفسه، اون آفریده نشده برای قلبه، اون آفریده شده برای این که ببین نفس چی دستور میده. نفس نطقی اگر دستور قلبه داد قلبه میکنه، اگر دستور سکوت داد سکوت میکنه. اونجایی که لازمه قوه قضاویه کوتاه بیاد، باید کوتاه بیاد. پس قوه قضاویه به ما این که منقاد است لنفس، به ما این که تحت تدبیر نفس قرار گرفته، شأنش قلبه نیست. به ما این که قوه قضاویه است، شأنش قلبه است. لذا قید من حیثیه قضاویتون گفته، ولذالک خلقت، یعنی برای قلبه خلق شده، اما به حیث قضاویت برای قلبه خلق شده، نه به حیث این که مطیع نفس است و منقاد نفس است. یعنی انها خلقت لتکون متوجهتا الی القلبه، که تطلب قلبه رو و تفرح به ها، خوشحالم میشه. و اگر این قلبه اتفاق نیفته ناراحت میشه، و ناراحتی منشأ گریه میشه گاهی، که وقتی این قلبه شکست میخوره مبتلا به غم میشه و گریه میکنه، یعنی انسان گریه میکنه. ولی اگر قلبه کنه تفرح و خوشحال میشه. فهازل فعل این ظلم که حاصل قوه قضاویه است، بالقیاس الیها، یعنی قوه قضاویه خیر لها، برای قوه قضاویه خیر، و این ضعفت عنه فهو بالقیاس الیها شر لها. اگر این قوه ضعف پیدا کند عنها، یعنی از این فعل، یعنی از این قلبه، انها یعنی از این فعل قلبه است، فهوه پس این ضعف بالقیاس به این قوه شر الله. پس اگر قلبه کند براش خیره، اگر ضعف پیدا کند در قلبه براش شر. بنابراین برای خود این قوه، این فعل که عبارت از ظلمه، شر نیست. و انما هیه شر للمظلوم، هیه این قلبه، گاهی مذکر برمیگردینه، یعنی حاضر فعل که اونم غلبه است، گاهی مؤنث برمیگردینه، یعنی غلبه، چون فعل و غلبه هر دو یکی هست، هم میتونه مذکر برگردینه هم مؤنث. ضمیر انها رو مذکر برگردینه به فعلی که غلبه است، و هیه رو هیه شر للمظلوم مؤنث برمیگردینه به غلبه. و این نما خب توجه کنید، فهاذا الفعل بالقیاس الیه خیر لها، این فعل یعنی ظلم در قیاس به غضب خیر است، به طوری خیر است که اگر غضب به این نسبت به این فعل ضعیف شود برای شر به حساب میاد. پس ظلم نسبت به غضب خیر است، و این نماهی یعنی این ظلم که قلبه است شر است برای یکی از دو چیز، یا برای قابل یعنی للمظلوم، یا برای فاعل دیگر یعنی نفس نطقیه، التی کمالها که کمال نفس نطقیه، چفر حاضر قوه، شکستن قوه قضاویه و استیلاء قوه قضاویه بود. پس شر بودن این ظلم به لحاظ این دوتاست، یعنی به لحاظ قابل یا به لحاظ فاعل دیگر، ولی به لحاظ خود فاعل و ظلم که قوه قضاویه شر نیست. فا این اجازت انها کارن شر لها، فا این اجازت این نفس نطقیه انها، یعنی از این استیلاء یا از این چفر، کارن شر لها، شرده برای نفس نطقی است. و فرض اینه که وقتی غضب کار خودش رو انجام میده بدون اجازه نفس، نفس در واقع عاجز شده از کسر حاضر قوه، کسر حاضر قوه و اشتیلاء علی حاضر قوه، چون عاجز شده براش رفته. خب یک مثال بود، مثال به زور میزنی. مثال دیگه هم هست، مثال های دیگه هم همینطوره. در این مثالی که الان زدیم که بحث ظلم و خب به قطعه دیگه بود، توجه کردیم که ظلم به یک حیث شر نبود، به حیث دیگه شر شد. پس دو تا حیث داره، یه حیث خیری، یه حیث شر. افعال دیگه هم داریم، چیزهای دیگه هم داریم که به یه حیث خیر هم به یه حیث شر هم، مثل آلام، مثل احزان، مثل حتی احرابی که از نار حاصل میشه، که خود این احراق اصلاً خود وجود برای نار خیره. احراقم برای نار اگر در جاهایی که مورد حاجت باشه واقع بشه خیره، در جایی که بیاد کمال سلامت کسی رو بگیره شده. پس توجه میکنید که نار هم چنین است که وجودی دارد که در اون وجود خیر است و حالتی دارد که در اون حالت شر است. این چنین وجودی مثل ظلم میمونه، همون که ظلم رو میگیم شر بلعرز، نار رو میگیم شر بلعرز. اون حاصل ظلم را که فقدان کمال در مظلوم است یا فقدان استیلا در نفس است، اون رو میگیم شر بلعرز که ظلم بهش منتهی میشد. یا حاصل احراق رو، خود احراق شر نیست، حاصل احراق رو که فقدان این انسان سلامتش را هست، این میشه شر. کذالک یعنی مثل ظلم است، سبب از سبب و فلفائل، و کذالک سبب و فلفائل فلفائل للآلام و الاحراق. نسخه داریم فلفائل للآلام و الاحزان که در پاورقی نشانه نشده، نسخه خوبی هم هست. همچنین از بحث در سببی که فاعل آلام و احراق باشه، اون ظلم سبب بله، بحث قبلی اون بحث در سبب ضعف مظلوم یا ضعف قوه نطقیه بود. حالا باز بحث میکنیم در فاعلی که سبب آلام است، یا سبب احزان است یا سبب احراق است، مثل نار. این کم نار مثال برای احراق تنها نیست، مثال برای فاعله. فاعل آلام و فاعل احزان یا احراق ناره، یکیش ناره، البته فاعل های زیادی ممکن داشته باشه، یکیش ناره. کم ناره اذا احرقت مثلا، فإن الاحراق کمال للنار، لیکن همین احراق شر بالقیاس الى من صلح و سلامت او بزانه. کسی که سلامتش با این احراق از بین رفته استفاده میشه. لفقدانهی ما فقط، به خاطر اینکه این شخص زمیر فقدانهی برنگده به من، به خاطر اینکه این شخص از دست داده آنچه را که از دست داده، حالا یا حیاتش را از دست داده یا سلامتش را از دست داده، هر چی را از دست داده بالاخره از بین رفته، براش ازش از بین رفته. همین از بین رفتن، همین معدوم شدن میشه شرزه. خب تا اینجا قسم اول تمام شد که شر به عرض بود، که خودش شر نبود، منتهی به شر میشود. حالا میپردازه به قسم دوم که شر نست، به هر لحاظی نگاش کنی شرزه، یک لحاظ خیر نداره، همش شرزه. اینه که بلیان شد دو مرتبه باز میپردازه به شر به عرض، دوباره میرسه ما به شر به عرض. و اما شر و لذی سبب هم نقصان و قصور یقع و فلکه الله و لیسل ان فائلا فعله الا ان نفعتون جا افتاده و لیس لان فاعلا فعله بل لان الفاعل لم يفعله فلیس ذلك بالحقیقه خیرا بالقیاس الى شیء. این فلیس جواب اما شری که سببش نقصان و قصوری است که در طبیعت شیء و در خلقت شیء حاصل میشود. و لیس شر بودن برای اینکه فاعلی او را انجام داده، بلکه شر بودن برای اینه که فاعل انجامش نداده، یعنی در واقع نداره. نه فاعلی کاری کرده که منتهی به نداری او بشه، بلکه خود نداری رو ملاحظه میکنی. در این صورت نه چون فاعلی کاری انجام داده که منتهی به نداری میشود، بلکه چون فاعل لم یفعله تو این کار رو انجام نداده و این فقدان برش حاصل این میشه شر. تو خود فقدان ملاحظه بشه، اما خود فقدان اگر ملاحظه کنی فلیس داره که ولی حقیقا خیلی هم به قیاس الاشه این چنین فقدانی این چنین عدمی نسبت به هیچ چیزی خیلی نیست، این اصلا تمام وجودش نده. این اشاره داره به قسم دومی که هست شد دوباره و اما شرورتی برمیگرده به همه قسم اول، چون قسم دوم خیلی مطرح نبوده بیشتر بحث داره به قسم اول. و اما شرور لکی تتصل به اشیاء احیه خیراتون و این نماهی هم این سببه. خب حالا قسم اول میخواد توجیه بده، قسم اول دقت کنید، در قسم اول ما یه آتشی داشتیم که بر بدن یه انسانی وارد میشد و شری در بدن انسان به وجود میاد که عبارت از فقدان کمال، حالا یا فقدان حیات یا فقدان سلامت. این شر چه عاملی داشته؟ دو تا عامل با هم دیگه همدست شدن و این شر رو به وجود آوردن. اگه یکی از این دو عامل نمی بود شر به وجود نمی آمد. یک عامل در طرف فاعله، یک عامل در طرف قابله. در طرف فاعل سوزانندگی آتشه، اگر آتش سوزاننده نبود این اتفاق می افتاد، این آدم سلامت دستش از دست می داد، سلامت بدنش از دست می داد. دوم عاملیست که در قابله، اگر این بدن مثل سنج بود که آتش برش اثری نمی گذاشت هیچ اتفاقی نمی افتاد، اما چون بدن بدنی بود که اثر پذیر چون صور مختلفی می پذیرفت، صور همینطوری صورت مثلا سلامت می پذیرفت، صورت مریضی رو می پذیرفت، حتی صورت فساد رو می پذیرفت، چون صور مختلفه بر این بدن وارد می شد بر یک صورت بر یک صورت اصرار نداشت، مثل سنگ، سنگ بر یک صورت اصرار داره، آتش اندش بدی همین صورت خودش حفظ میکنه، عوض نمیکنه صورت رو، بدن بر یک صورت اصرار نداشت، چون بر یک صورت اصرار نداشت صور مختلف میپذیرفت، لذا گرفتار آسیب و شر. پس این شر دو تا عامل داره که این دو تا عامل با هم دیگه تاثیر میذارن، یکیش اگر نباشه شری به وجود نمیاد. یک عامل در طرف فاعل که قوه قهریه و اثرگذار است، یک عامل طرف قابله که تأثیر پذیر است. اگه هر دو با هم جمع بشن از نار شر حاصل می شود، اگر جمع نشود حاصل نمی شود. خب این تیکت تا اینجا روشنه. این خب این مطلب قبلا هم گفته شده بود، مثلا به این تفصیل گفته نشده بود، چرا مصنف وارد این تیکت داری می شه؟ از اینجا می خواد بحث و منعکس کنه به اون قرض اصلی که ما داریم. قرض اصلی اون این که شر رو توضیح کنه که در عالم شر به وجود آمده. تا حالا ما اقسام شر رو گفتیم، توضیحی نکردیم، حالا میخوام توضیح کنیم. میگیم این چنین شری که به کمک دو سبب، یکی سبب فاعلی یکی سبب قابلی به وجود میاد، این شر در عالم طبیعت لابد منه. چرا؟ چون نه فاعل دست از فاعلیتش برمیدارد نه قابل از اون قابلیتش بیرون میآید. در این وجود مادی این چنینه، مگر این وجود عوض کنی. اگه این وجود عوض کردی اون فاعل اون تأثیر رو نده، اون قابل هم اون تأثیر رو نده. ولی اگر وجود همین وجود مادی باشه، همونطور که فاعل تأثیر کذایی دارد این قابل هم تأثیر کذایی داره. اگر وجود همین باشد ناچار و لاجرم باید شر به وجود بیاد. پس در این عالم که عالم طبیعته شر باید موجود بشود و این شر لابد منه، گریز از این شر نیست. توجه میکنید این همون مطالب قبل ها داره با بیان دیگه بیان میکنه که بیانش هم روشنه، فرقش هم با گذشته معلومه. که در اینجا توجه کردید اون شر بالعرض رو مرازه کرد، به شر رضا دیگه کار نداشت. بعد از اینکه اقسام گفته شدن، شر به ذات گفته شد، شر به لعنت گفته شد، حالا وارد حکم میشه. میگه شر بالعرض، شر بالعرض رو مثلا میکنه، میگه شر بالعرض در صورتی حاصل میشود که هم فاعل بتواند فاعلیتش را داشته باشد، هم قابل بتواند تأثیر داشته باشد، و الا شر حاصل نمیشه. و در این عالم طبیعت هم فاعل فعالیت خودش را دارد، هم قابل قابلیت خودش را. اگر بخواهد فاعل فعالیت نداشته باشه، قابل هم تأثیر نداشته باشه، باید این وجود نباشه. و چون این وجود همین وجوده، پس باید فاعل فعالیتش را داشته باشد، قابل هم قابلیتش را، و نتیجتا باید شر حاصل شود. و ممکن نیست که این وجود را از شر خالی کرد. این تیکه رو میگه، بعد وارد مطلب بعدی میشه. ولی میگه خوشبختانه، به تعبیر من خوشبختانه این شر قلیله و اون خیر یا کثیره یا اثریست یا دائمیست. میگه بعضی خیرات دائمی هست، برای بعضی ها اصلا منتهی به شر نمیشه. بعضی خیرها مشتری هست، برای بعضی ها منتهی به شر میشه، منطقه غالبا منتهی به خیر میشه، گاهی منتهی به شر میشه. پس ما خیراتمون یا دائمیست یا اثریست، شروع این اقلیست. خب اقلی در مقابل اثری دائمی که خب مقاومت نداره که ما به خاطر این اقلی اون اثری رو یا اون دائمی رو ترک بکنیم. پس توجه کنید چی شد؟ ابتدا گفت این عالم ما باید مشتمل بر شرور باشه. نحوه بیانش هم همین بود که شر بالعرض در صورتی میتواند تحقق پیدا، در صورتی میتواند شر رو تحقق بدهد که هم فاعل تأثیر گذار باشد، هم منفعل تأثیر پذیر. و در عالم طبیعت این وضع هست، هست شر هست. این لابد و من بودن شر رو درست کرد. بعد که لابد و من بودن شر رو درست میکنه، میپردازه به این که این شر قلیله، در مقابلش یا خیر اکثری وجود داره یا خیر دائمی. بعد که این یا خیر دائمی، بعد که این مثلا میگه، میگه نمیشود دائمی و اکثری رو فدای اقلی کرد، بلکه باید برعکس کرد. ما دائمی و اکثری رو انجام بدیم، به اون شر قلیل هم کم بدیم. از اینجا نتیجه میگه که شر قلیل مورد رضایت خدا بوده، چون خدا میخواسته اون دائمی و اکثری رو که خیر است انجام بدهد، ناچار این شر قلیل رو که اقلی بوده او رو هم قهر کرده، او رو هم رضایت داده. پس شر مقضی بالعرض، مقصود بالعرض و صادر بالعرض. این خلاصه یک صفحه که من گفتم. خب حالا وارد تفسیرش بشیم یا نه؟ اصل مطلب من گفتم بعد از این که اقسام بیان شد، هم مشرور داره مطلب رو توضیح میده که هم اولا لابدن بودن شر رو، ثانیا اقلی بودنش، ثالثا این که همین اقلی مورد رضایت هست به خاطر این که لابد منه. این سه تا مطلب کافی مونده، یک صفحه طول میکشه وارد بشم، یا مطلب رو مثلا از این سه تا مطلب یکیشو بخونم، دو تا دیگه‌اش رو نخونم. عبارت سنگینه ها، عبارت تفسیرش یه مقدار سنگینه. البته میخواد اگر خسته شدید بذارمش برای جلسه آینده، خواهد باشه جلس همین دوار. خب مطلبی که من گفتم، مطلبی اشتیزانتون باشه، بعد یه نگاهی هم مختصر بکنید، پیش مطلبی تقریبا بشه. مطلب سنگین نیست همونتی که دقت کردین، چیزی نداشت، ولی خب عبارتی ما تو سنگین شما مقیه سنگین نیست. الحمدلله.